گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان ارجمند و محترم سلام، روز شما خوش. هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت، و سپاسگزار و ممنونم که رادیو گفتگو رو توی این فرصت برای شنیدن انتخاب کردید. کنار شما شنوندگان محترم خواهیم بود و امیدوارم که شما هم ما رو همراهی بکنید. امروز روز شلوغ، پرکار و پرترافیکی در تهران بود. این ترافیک اونقدر بود که آقای دکتر ایرج حریرچی، معاون محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعلام کردند نگران ترافیک امروز تهران شدند، و آن چیزی که جای نگرانی داره اینه که هرچه رشته بودند دوستان توی این مدت دوباره پنبه بشه. آقای مهندس رضا تغییرزاده، معاون محترم هماهنگی استانداری استان تهران، روی خط تلفن کنار ما هستند. آقای تغییرزاده سلام بر شما، روزتون بخیر باشه قربان.
منم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز، خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای تغییرزاده، روزهای پرکار و پرمشغله ای رو پشت سر گذاشتید و خب توی این مدت هم خبرهای زیادی زد و نقیض گفته شد، از قول شما نوشتند، بعد تکذیب شد، بعد دوباره یه بخشیش تایید شد. چه گذشت توی این 16 روز در تهران؟
عرض کنم که بر اساس تصمیماتی که در ستاد ملی کرونا گرفته شد و طرحی رو به عنوان طرح فاصله گذاری اجتماعی به منظور مقابله و پیشگیری با ویروس کرونا در سطح کشور، از اون تهران در واقع این طرح اجرا گذاشته شد که سه چهار تا محور مهم این طرح در واقع که در مجموعه ابلاغی و دستورالعمل ابلاغی وجود داشت. یکی از اون موارد در واقع موضوع محدودیت های تردد و ترافیکی در سطح استان تهران بود، یعنی محدودیت هایی که برای ورود و خروج در استان تهران، ما در موادی 14 کنه، البته از ورودی های ما به سمت کرج به واسطه تداخلی که داشتیم حس کردیم، اما بقیه موادی ورود و خروجی ما توسط نیروی محترم انتظامی، پلیس را و بعضی از جاها البته و همکاری بقیه دستگاه و فرمانداری های ما تحت کنترل قرار گرفت، که البته این طرح همچنان تا یعنی پایان این هفته 20 فروردین استمرار داره. و یکی از موارد دیگه که در این طرح مورد تاکید واقع شد و در مجموعه استان اجرایی شد، محدودیت هایی برای فعالیت اصناف و در واقع بخشی از فعالیت های اقتصادی بود که موجب بیشد که مردم به مراکز حالا خرید یا تجاری مراجعه بکنن که به استثنای جاهایی که مورد نیاز و ضرورت مردم بود، از جمله مثلا سوپرمارکت ها، نونوایی ها، دارخانه ها، مایحتاج عمومی مردم و ضروری مردم رو تامین میکردن، مثل میادین میوه طربار و سوپرهایی که اشاره شد،
بله.
و اجازه رسن باز باشن که این هم البته همچنان تداوم داره. و مطلب دیگه ای که در مجموعه این وجود داشت، به نوعی محدودیت یا در واقع کم کردن کارکنان اداری بود که یک سوم از کارکنان دستگاه و سازمان‌های اداری در مجموعه استان تغییر پیدا کرد و بقیه کارکنان به شکل دورکاری در واقع فعالیت‌های مورد نظر دستگاه و سازمان‌های مربوط به خودشون رو انجام می‌دادن. اینا اهم موضوعات بود که ما خوشبختانه در مجموعه استان کنترل شد و یا به عبارت این طرح به خوبی اجرا شد که به نظر میرسه که آنچه که حالا البته باید وزارت پزشکی فرمان آموزش پزشکی و مسئولین زیربطمون در استان و کشور به نظر بکنم پس اثرات خیلی خوبی داشت و محدودیت های ترافیکی بر اساس اطلاعاتی که ما داشتیم بسیاری از این ترددهای غیر ضروری حذف شد و
حالا همچنان همه اون ترددهای غیر ضروری امروز دوباره برگشت های تغییر زاده. اجازه بدید که آقای دکتر سید حسام الدین سیدین متخصص بحران در ستاد ملی مقابله با کرونا هم به ما پیوستند. آقای دکتر سیدین سلام بر شما، روزتون بخیر باشه قربان. آقای دکتر
سلام.
سلام ارادتمندم آقای دکتر سیدین.
سلام، ممنون، متشکرم. سلام،
خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو.
خواهش میکنم، خدمتتون هستیم.
آقای دکتر سیدین، امروز دو تا خبر مهم داشتیم در حوزه مقابله با کرونا. یکی صحبت‌های آقای دکتر حریریچی معاون محترم وزیر بهداشت بود که گفتن ترافیک امروز تهران ما رو حسابی نگران کرده، و یکی هم صحبت‌های رئیس جمهوری اسلامی ایران آقای دکتر روحانی که گفتند طرح فاصله گذاری اجتماعی با تبدیل به فاصله گذاری هوشمند ادامه پیدا می‌کنه. حالا در مورد این فاصله گذاری اجتماعی هم ای کاش این مسئله در کشور ما هم مراعات می‌شد، انقدر نمی‌گفتیم فاصله گذاری اجتماعی، چون سازمان جهانی بهداشت هم در نهایت اعلام کرد که به خاطر اینکه حالا اون اجتماع انسانی و جامعه انسانی تحت تأثیر قرار نگیره بهتر گفته بشه فاصله فیزیکی. قراره چه اتفاقی بیفته توی این فاصله گذاری هوشمند و این نگرانی آقای دکتر حریرچی چقدر برای شما و همکارانتون در مجموعه ستاد مقابله با کرونا جدیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و سایر شنوندگان عزیز و عرض تبریک دارم عید سعید باستانی و اعیاد شعبانیه رو. انشالله که خدا و امام زمان کمک کنه که ما بتونیم به زودی از شر این کرونای منحوس انشالله خلاص بشیم و البته کمک مردم
انشالله.
ممنونم بابت فرصتی که دسته بنده قرار داد. البته من نظرات به عنوان متخصص مدیریت بحران اظهار نظر میکنم، چون
بله قربان
اطلاع رسانی و مربوط به ستاد رو خود دوستان زحمت میکشن و کارشون میکنم. من الان به عنوان یه فرد شخصیت حقیقی
شما به عنوان متخصص مدیریت بحران خدمتتون هستیم. بفرمایید.
هستم خدمتتون. معلومه من در جریان بحث نبودم دوستان،
ما بحثمون رو تازه آغاز کردیم و آقای مهندس تغییزاده بیه چند و چونی گفتند از وضعیتی که توی 16 روز تعطیلات در تهران گذشت به مردم، و این بحث رو الان با حضرت عالی آغاز کردم در مورد نگرانی آقای دکتر حریرچی، و بحث بعدی هم بحث صحبت‌های آقای دکتر روحانی.
من فقط اجازه بفرمایید بحث تعریفی که تبدیل شده در مورد فاصله‌گذاری اجتماعی رو، من اجازه بفرمایید من یکی دو دقیقه راجع به این صحبت کنم.
بله.
که یه ذره واضح‌تر بشه قضیه چی هست. ببینید حالا تعریفی که CDC داره میگه که حالا مداخلات غیر دارویی که ما انجام میدیم برای دو تا چیز، یکی کاهش تعداد تماس و دو مدت تماس بین آدم‌ها. این مداخلاتی که ما انجام میدیم رو به اصطلاح ما به اسم یه جورایی به اسم فاصله گذاری اجتماعی تعریف میکنیم. حالا به خاطر اینکه
شما اعتقادی به فاصله گذاری فیزیکی ندارین؟
نه من دارم تعریفی که الان شده
نه اسم رو من اتفاقا دارم بحث میکنم، چون ابتدای صحبتم هم گفتم سازمان بهداشت جهانی در نهایت کشورها بله. رو توصیه کرد بله. که بله. از واژه بله. فاصله گذاری اجتماعی استفاده نکنن و برن سراغ فاصله گذاری فیزیکی، از این اصطلاح استفاده بکنن.
حالا اون اصطلاحش رو واقعیتش خودم بهش اعتقاد دارم که بحث فاصله گذاری فیزیکی عمدتاً
بله.
مثلا یه سری چیزا اینجا مطرح هست. حالا من میخوام بگم بحث هوشمندسازی هم که مطرح میشه، اینا رو من بهش اشاره میکنم اگه اجازه بفرمایید.
خواهش میکنم.
تو بحث فاصله گذاری ما اصلا خدمتتون دو تا فاکتور بسیار مهم واسه این مهمه: کاهش تعداد تماس و مدت تماس. هر استراتژی هم پیاده میشه برای در قالب فاصله گذاری اجتماعی، منظورمون نهایتا میخواییم دوتا هدف رو محقق کنیم. این استراتژی که الان هست، حالا احتمالا آقای مهندس طریق‌زاده دوست بزرگوارمون احتمالا اشاره بهش فرمودن، یکی بحث بستن مدارس و دانشگاه هاست، به خاطر اینکه ناقلین جوانی هستن که به راحتی میتونن، ممکنه علائم نداشته باشن، به راحتی میتونن ویروس رو منتقل کنن به خانواده، به سایر دوستان و باعث افزایش بار بیماری بشه. خب ما جمعیت بزرگی هم توی این زمینه داریم دیگه، ما الان حلوش بکنم، ما آمار دقیقی ندارم، ولی بکنم حلوش 20 میلیون دانشجو و چی داریم، دانش آموز داریم. خب بستن مدارس و دانشجو
یه چیزی حدود 16 میلیون فکر میکنم
با دانشجو ها دیگه درست،
با دانشجو ها فکر میکنم حدود 16 میلیون.
خب 16 میلیون شما تصور کنید، 16 میلیون ضرب در با توسط خانواده 4، یعنی بالاخره یه حجم عظیمی از انتقال
تقریبا کل کشور میشه دیگه.
بله کل کشور. این حساب پس استراتژی خوبی که وزارت اشتراک و سایر دوستان اعمال کردن بحث بستن مدارس و دانشگاه بود تا بتونن این دو تا فاکتور تاثیرگذار باشه. مورد بعدی که هست بحث محیط کاری، تغییراتی که بعد تو محیط کاری اتفاق بیفته، اینم رو بحث فاصله گذاری تاثیرگذاره. فاصله گذاری حالا اجتماعی به نه یا فیزیکی، ما به همون بذارم فیزیکی بگه که خیلی انسان رسنگی پیش ایجاد نشه. حالا کارهایی که اینجا اعمال میشه بحث دورکاری، شیفت بندی، تعطیلاتی که اتفاق افتاد یا تقسیم بندی کارها به بحث حیاتی بودن و غیر حیاتی بودن، حیاتی ها رو نگه داریم، غیر حیاتی ها رو تعطیل کنیم. اینم میتونه به شکل بسیار زیادی تو اون دو تا فاکتور تاثیر بذاره که در قالب همون فاصله گذاری اجتماعی یا فیزیکی، من این دوتاشو میگم چون بالاخره اختلاف نظر وجود داره تو بحث تعریف.
بله.
مورد بعدی که اتفاق میفته بحث قرنطینه است. قرنطینه این که بالاخره ما محدودیت هایی رو برای کسایی که در معرض قرار گرفتن، حالا ممکنه مثلا من تو خانواده هم یا تو اجتماع جایی رفتم یکی از دوستان مثلا کرونا گرفته، خب بالاخره در معرض ویروس بودم، یا تو تجمعی رفتم که زیاد بالاخره مدت طولانی مدتی اونجا موندم در معرض ویروس بودم، ما بحث قرنطینه رو اینه بنانه یه بودی تو بحث فاصله گذاری مطرح میکنم و استراتژی این که ما افراد رو در خانه نگه داریم تا بتونیم ویروس رو به راحتی تو جمع و جماعت منتقل نکنیم. این استراتژی سومه. نکته بعدی که تو فاصله گذاری بسیار مهمه و تو هوشمندم بهش اشاره خواهد شد، بحث محدود کردن تحرک افراد مسن و گروه های پرخطره که تو بحث فاصله گذاری اجتماعی الان داره بهش فاصله گذاری هوشمند بخشه داره بهش فکر میشه و داره روش تاکید میشه. مورد بعدی بحث تعطیلی تجمعات انبوهه. ما بالاخره سینماها رو، ببخشید ورزشگاه ها رو، کنسرت ها رو، اینا رو هم تعطیل کردیم. اینم یه بُعد از فاصله گذاری فیزیکیه که این اتفاق اونها نیست چه اتفاق افتاده. آخرا رسیدیم به بحث محدودیت مسافرت، بحث این که ما بالاخره اومدیم شهرها رو بستیم، مسافرت ها رو محدود کردیم. این هم اتفاقاتیه که تو بحث فاصله گذاری اجتماعی افتاده و عنوان قدم موثر دیگه جداسازی افراد بیمار هست که ما آیسولیشن میگیم و محدودیت که در قالب افراد مظنون که هم بحث قرنطینه است. این اتفاقاتیه که الان داره میفته، تا به حال هم افتاده، خب نتایج خوبی هم خدا رو شکر داشته. حالا در مورد موضوعی که شما فرمودید، در مورد بحث هوشمند، فاصله گذاری هوشمند، ما ببینید ما تو بحث ارائه خدمات تو بحران ها سه تا اولویت مطرحه واسه ما. اولویت اول حفظ جان، اولویت دوم تثبیت صحنه حادثه که همون کنترل بیرون جلوی از گسترششه، و اولویت سوم حفظ مال و اموال و اقتصاده. ما سه تا اولویت طبق ترتیب اولویت هم میریم جلو. معمولا میگه اگه جای حفظ جان مسئله، خب اول بریم سراغ حفظ جان.
بله.
دوم بحث تثبیت حادثه است و بریجیل کنترل کنیم، و نهایتا بحث مال و اقتصاد مردم. این سه تا اولویت هم معمولا مد نظر داریم. تو حالا این بحث پیاده سازی تو بحث هوشمند رو به این شکلی که ما ببینید، ما باید متناسب با سطح خطر بیماری، یعنی اینکه چقدر میتونه بیماری زایی ایجاد کنه، چقدر میتونه آسیب‌های جانی و مالی ما جانی ایجاد کنه، و نهایتاً مسائل اقتصادی ما باید تصمیم بگیریم. مشاغل و صنوف و مواردی که خیلی نمیتونن روی بحث مورد اول فاکتور اصلی که خدمت مرد کردن، بحث تماس و بحث مدت تماس نمیتونن تأثیر گذار باشن، ما باید شروع کنیم مرحله اینا رو چکار کنیم؟ باز کردن. بالاخره بحث اقتصادی مردم موضوع بسیار مهمی، نون شب مردم موضوع بسیار مهمی، در کنارش جون مردم هم بسیار مهمی. این دو تا فاکتوری که تصمیم گیریم البته یه جوری باید بالانس برقرار کنیم، نه سیخ به توزه نه کباب، منتها به شکلی که ما بتونیم کنترل کنیم بحث تماس رو و بحث مدت تماس رو، تا نهایتا بتونیم خود بیماری رو، گسترش بیماری رو چکار کنیم روش بتونیم کنترل داشته باشیم. نکته بعدی که تو بحث اولویت بندی متناسب با سطح خطر و موارد اقتصادی، یکی از مواردی که باید حتی مد نظر باشه تو بحث هوشمندی که بهش اشاره شد، ما بتونیم جایی که مثلا خطری ندارن واسه مردم، مشاغلی که خطری ندارن، نمیتونن سطح تماس رو زیاد کنن، نمیتونن مدت تماس بیماری رو با مردم زیاد کنن، خودشون شروع کنن کار کردن و باز کردن، ایجاد نمیکنه. نکته بعدی که حالا من اشاره کردم قبلش، بحث هست گروه‌های پرخطر. ما خیلی از مرگومیرهامون به خاطر گروه‌های پرخطریه که متأسفانه مبتلا میشن. نمیگم جوان و گروهی که بالاخره سالمن مبتلا نمیشن، ولی گروه‌های پرخطر در معرض چیان آسیب بیشتری هستن. افراد سالمندمون، کسایی که خدا نکرده دیابت دارن، بیماری‌هایی که تحریک کننده بالاخره سیستم ایمنیشون میتونه به نقص پیدا کنه، اینا داره. ما باید به نحوی اینا رو مدیریت کنیم که در معرض اصلا قرار نگیره، معرض کمتری باشن. اینم تو بحث فاصله‌گذاری هوشمند که الان بهش اشاره میشه این مطرح هست، نکته ای که تو بحث فاصله‌گذاری هوشمند داره بهش اشاره میشه. حالا میتونیم اینا رو با سیستم‌های مثلا دورکاری یا مرخصی بهشون دادن، یا اصلا نهید ما همون که تشریف نیارید تو منزل داشته باشید و بیماری نگه واسه ما مهم، اما اینجوری ما میتونیم چکار کنیم، یه جوری مدیریتشون کنیم. بحث بعدی بحث بالاخره استفاده از، حالا پس اولویت بندی شد، بحث گروه های پرخطر شد،
بله.
بحث بعدی استفاده از تکنولوژی هایی که وجود داره، ما بتونیم تکنولوژی ها رو ازش استفاده کنیم. ببینید من یه نکته بهش اشاره کنم،
بله.
تو اعتقاد قلبی خود من هست، اولا اینکه کرونا مهمان ما تا یه مدتی، حالا نمیدونم میشه 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه، مثل آنفولانزا تغییر سوش میده مرتب، نمیدونم. مهمان ما این کرونا برای مهمان ما برای مدتی، پس ما باید به نحوی این رو مدیریت کنیم. 1، 2، خیلی از مشاغل قطعا تحت تاثیر این کرونا قرار خواهند گرفت، یعنی شاید بعد از مشاغل دیگه فرصتی برای موندن نداشته باشن. اصطلاح همون رنسانسی که یکی از دوستان بهش اشاره کرد، این کرونا چه کار میکنه؟ این رنسانس رو داره ایجاد میکنه،
کاتالیزور میشه دیگه.
آره دیگه، کاتالیزور میشه، مشاغل بالاخره عوض میشن، شکل میشن، این مطمئن نمیاد. خب ما باید چیکار کنیم؟ ما باید بالاخره در کنار این بحث استفاده از تکنولوژی های روز که وجود داره، چه در قالب تکنولوژی هایی که سافت‌وریه، چه در قالب تکنولوژی هایی که هاردوریه، چه در قالب بالاخره نرم افزارها و اپلیکیشن ها و مجازی و اینا که هست، استفاده کنیم تا بتونیم تاثیرگذار باشیم روی چی؟ اون دو تا فاکتور اصلی که خدمتتون عرض کردم، بحث کنتاکت و مدت تماس.
خیلی متشکرم. بگذارید که برگردیم به شما آقای دکتر سیدن. آقای تغیزاده، صحبت های آقای سیدن رو شنیدیم. چند تا این مسئله وجود داره این وسط. ببینید، ناخودآگاه این کووید 19 یا ویروس کرونایی که حالا اسم عمومی هست که مردم بیشتر باهاش آشنا هستند، اول در کشور ما جدی گرفته نشد، بعد اون اعتماد سازی اجتماعی به زعم من خبرنگار توسط نهادها و حالا خدمت شما عرض بکنم سازمانهای دخیل در این ماجرا به درستی مدیریت نشد و یه مقداری مردم بدبین بودن، هنوزم هستن. واقعی نگاه بکنیم نسبت به آمارهایی که داره ارائه میشه، نسبت به شرایطی که کشور داره، همچنان بدبینن و خیلی از آمارها رو واقعی نمیدونن. نمیگم درست میگن یا نمیگم غلط میگن، ولی این مسئله وجود داره. حالا نرخ ابتلا، نرخ مرگ و میر در کشورهای دیگه وقتی مقایسه میکنیم با کشور خودمون، ما داریم یه نمودار خطی رو طی میکنیم. کشورهای دیگه در واقع یک نمودار به شدت صعودی رو پشت سر گذاشتن، ما از روز اول همون خط صافی که داریم میریم بالا رو داریم با همون نرخ در واقع رشد میکنیم و ادامه میدیم مسیرمون رو. توی این وسط یه سری اطلاع رسانی های اشتباه هم شکل گرفت، مثل مثلا بحث 12 و 13 فروردین. ابتدا گفته شد که از قول شما مثلا آیت تغییزاده گفته شد که در تهران منع آمده شد از در منازل، قراره که در واقع مد نظر قرار بگیره. چند ساعت بعد دوباره از قول شما تکذیب شد این مسئله. حالا گفتید در واقع گفته شد از قول شما که بررسی قراره بشه، بعد چند ساعت کلن همه چی تکذیب شد. حالا کاری ندارم، نمیخوام به این حوزه ورود بکنم، ولی میخوام بگم که این فضای اجتماعی که وجود داره و این شرایطی که وجود داره و اون بحث مثلا خدمت شما عرض بکنم که عدم استفاده از ظرفیت حد اکثری حمل و نقل عمومی حداقل در تهران، اینها همه و همه ترس مردم رو بیشتر کرد. واقعیتش رو بگم، من امروز صبح که از خونه اومدم بیرون که بیام سر کار بیام رادیو، حجم ترافیک و حجم بودن مردم توی خیابونها و حجم مغازه‌هایی که باز بود رو وقتی دیدم خودم ترسیدم، خودم وحشت کردم. آقای تغییزاده، الان باید چی کار کرد؟ این روندی که از امروز آغاز شده، این اجازه‌ای که داده شده که اصناف بیان حالا توی ساعت‌های محدود حداقل سر کار و مواردی از این دست، که من واقعا نمیدونم اون چیزی که منتشر شد چقدر واقعی بود، اینکه حالا مثلا ساعت‌های در نظر گرفته شد برای مشاغل و اینکه بتونن حضور پیدا بکنن در محل کارشون، اینها رو واقعا نمیدونم من و شما به ما بگین. همه اینها کنار هم دیگه میخوام بگم که شاید اون ترس از کرونا که میگن خیلی کشنده تر از خود کرونا ویروس هست، امروز توی کشورمون بیشتر شده. الان شرایط رو اگر بخواین تشریح بکنین و بگین که وضعیت چیه جناب مهندس تغییزاده، چی به مخاطبان ما میگین؟
از خودم که من الان همتونی آقای دکتر فرمودازه میکرد سلام و وقت خیلی خدمتیشون دارم. ببینیم، ما توی این طرح فاصله گذاری اجتماعی، حالا من به مکاری میشکار ندارم، بعضی ها اعتقاد حالا چیزی که دارم، حالا بدون از بحثی مفهومی، ما یه هدف کلی داشتیم باید این زنجیره ویروس کرونا رو کم بکنیم یا قطعش کنیم. با میکردمون چی بود؟ کاهش تماس ها، عدم برگزاری اجتماعات و حذف پرده غیر ضرور. ما توی این ستا روی کرده اصلی که مثلا ما یکی از این بنده این بود که پارک ها، بوستان ها، تفرجگاه ها، مرکز تفریحی، استخر ها و اماکن ورزشی باید تاکید بکنیم که تماس ها به حد اقل بشه. نکته بعدی بحث اصناف بود. حالا جدای از اون نکات اقتصادی که بردنم اشاره میشه، یک بود مشاغل همچنان به عنوان مشاغل که خیلی ضرورت داره به این مقصد باز باشن، همچنان هم محدودیت برایشون وجود داره. جالبه در همین تر عوامل بازدارنده اون که اگر اصنافی رعایت نکنند، میبایستی با همه انگی که وایده شنفی یا سازمان تجربه حکومتی انجام میده و یک ما اون وایستنگی رو پلوم بکنن که این کار که بود که هفته گذاشته تهران انجام شد. امروز صبح ما بعض از اخباری که دستیم به فرمانداری فرمانداری تهرانمون و مجموعی از ما بدام کردیم همین روشت دوباره پیگیری بشود. پس بنابراین یاد عوامل آزارنده دیگه تصویب این امر که جرائمی برای خودرو تا 500,000 تومان و توقیف اون به مدت یک ماه از جمله عوامل بازدارنده بود که بتونیم به اون روی کرده و هدفمون برسیم. این نکته رو بگم که من درسته من تذکر میکنم از مجموعه رسانه ها و بگیزی سلسی ما که انصافا شخص دیدادی رو که نیاریم داشتن، اما بعضی وقتا ما اگر خیلی موضوع زحمات تلاش هایی که کادر درمانی کشیده و مجموعه حالا فرماندهی عملیات یا ستاد کرونا در کشور کشیده که جای تغییر داره، اگر نبود ما را خضیت بیدید ما فکر کنیم به همین راحتی ما به خط سیر مستقیم تهیه میکنیم که این نیست. حالا این موضوع وقتی بحران اتفاق میفته همکاری متقابل مردم یعنی یک کارکرد مشارکت جویانه نیاز هست که بتونن بحران رو کنترل کنن. ما الان همه موادی ورودی و خروجی تهران رو محدودیت ایجاد کردیم بستیم، علی‌رغم این بسیار از افراد با درگیری با مامورین نمیدونم با پلیس با همه
آقا به خدا من تو این چند روز انقدر پلاک شهرستان دیدم، حالا کرج رو نمیگم، اسلام شهر رو نمیگم، شهریار رو نمیگم، یه جاهایی که اصلا مثلا من دیشب بود اومدم که برم نونوایی پلاک 75 نمیدونم کجاست، پلاک 98 نمیدونم کجاست، پلاک 17 اصلا نمیدونم، پلاک 16 قم. خب این محدودیت هایی که شما میگین الان چرا برای پلاک های غیر تهران، غیر استان تهران و حالا البرز هم بگیم تهران، یعنی خیلی این رفت آمده اینجا زیاده بین تهران و کرج، این پلاک های این مدلی رو چرا الان نمیخوابونن؟
از این ببخشید من اگه صدای آیمانده
آیه تغییزده صدایتون رفت کلن آیه تغییزده صداتون رفت یه لحظه، صدای آیه تغییزده هم برای آیه دکتر سعیدن لطفا تقویت بکنین. بفرمایید آیه مهندس تغییزده.
بله عرض کردم که همه این موارد که ما نکته که شما اشاره کردی با جو 12 و 13 فروردین
بله
اشاره که شد این ما توی یک جلسه به عنوان پیشنهاد مطرح کردیم، یکی از اصحاب رسانه اومده به عنوان مصوبه از قول ما داد بیرون.
درست
این باعث میشه تصویر این من تقاضام اینه که واقعا این مواردی که رسانه میشه واقعا از طریق اون مرجعی رفتش به نتیجه رسیده شده رو اعلام کنن.
منم از واقعا از رفقای رسانه ای میخوام که توی این مورد به هیچ عنوان کوتاه نیان، کمال همکاری رو داشته باشن، شایع سازی، شایع پراکنی، خبر اشتباه، اطلاع رسانی غلط، همه اینها باعث میشه که هم مردم و هم مسئولانی که دارن این قصه رو مدیریت میکنن به خطر بیفته همه چی، و این نکته نکته مهمیه.
من این مطلب رو استفاده کنم، علی‌رغم اینکه ما محدودیت در منازل رو نداشتیم ولی تقاضایی که مردم کردیم واقعا شهروندان تهرانی و مجموعه هموطنان تو استان تهران و همکاری بسیار مطلوبی داشتن در روز فروردین که ما کمترین تردد و تجمعات سابقه نداشت در استان و کل شهر تهران شاهدیم.
حالا در مورد اون پلاک ها به ما بگین چون ما کلن 5 دقیقه زمان داریم.
من تقاضا از اینا بعد از اون مطلب عرض می‌کنم، تقاضا اینه که مردم همین همکاری که داشتن شهروندان عزیز این تداوم و استمرار پیدا بکنه که خب بتونیم واقعا شرایط رو به وضعیت مطلوب انشاءالله
آقای تغییزاده. تا زمانی که ببینید اینجا دو تا بحث وجود داره، یک حاکمیت احساس خطر می کند در مورد ویروس کرونا، دو، حاکمیت احساس خطر نمی کند. اگر احساس خطر نمی کند که مردم برگردن به روال عادی زندگی خودشون. اگر احساس خطر می کند، به زعم من با این شیوه نمیشه این مسئله رو پیش برد که اداره ها باز باشن، دادگاه ها باز باشن. خدمت شما عرض بکنم که مواردی که مربوط به حاکمیت باشه بخوان مدیریت بشن و در واقع روال عادی کارها رو داشته باشن. خب خیلی مردم کارمند این نهادهان، خیلی کارمند نهادهایی هستن که زیر مجموعه های اینهان، شرکت هایی که دارن به این اداره ها خدمات میدن. از اون طرف من دارم اصناف رو نگاه میکنم، اصنافی که حالا مثلا اجازه فعالیت بهشون داده شده. ببینید، ما آجیل و خوشبار، شیرینی فروشی، آب میوه و بستنی، سفره خانه های سنتی گفتیم.